میشناسیم اصلا یه دونه خیابون در تمام ایران مثلا به نام ابو تمام نیست، در حالی که از چبار شعرای اسلام کسی است که میگن نظیرش نیامده. ایشون از آدمایی است که حدیث قدیر را به شعر کشیده. در دیوان ابو تمام قصیده قدیریه وجود داره، اما برای اینکه دشمنان اهل بیت زیادن، بنده دیدم که عرض شود یک نفر مسیحی در لبنان به نام ایلی یا حاوی اسمشه، برداشته دیوان ابو تمام رو چاپ کرده، قدیریه رو ازش برداشته. و بعد یک نفر بوده به نام سولی، سولی که معروف است که زمان مأمون بوده، برد بزرگ است، در اطلاعات زیادی داره. ایشان شب اون را خوب میدونه و عرض میشود خدمتتون که خوشحال است به این که من این عقیده رو دارم. خب اگه بنا شود که هر کس هر عقیده ای داشته باشه و اون عقیده صحیح شمرده بشه، در دنیا تناقض زیاد به وجود میاد. نمیدونم من دیوار دین چقدر کوتاه هست که خلاصه عقیده ها در دین درست میشه و صاحبش هم راضیه و خود را درجه اول میدونه. اما شما نگاه کنید، مثلا میخوام عرض بکنم الان در عالم پزشکی یه قوانینی داره، یک نفر پزشک بخواد از اون چهارچوب خارج بشه، در دنیا صدا میکنه، اعتراض میکنن. یه نفر پزشکی پیدا بشه بگه آقا اگر کسی شب 42 درجه تب گرفت مانعی نداره، نه دوا میخواد نه دکتر، بخوردم عسل بش بدید بخوره، مثلا از اینجور چیز. خب این در دنیا صدا میکنه، چون طب متولی داره، پزشکی متولی داره. یه وقت من یادم میاد که در روزنامه ها نوشته بودن قرص نوالژین تولید سرطان میکنه، نوالژین که هم قطرش بودم قرصش برای تب و اینا میدادم. آقا در جامعه پزشکی بلوا درست شد. آقای روزنامه نگار، تو چه حق داری که در کار ما دخالت بکنی؟ عرض کنم که دست ما را جلوی مریض ببندی؟ گفت مثلا فرض کن مریض میاد پزشک نوالژین نوشته آی دکتر ننویسین، روزنامه نوشته سرطان میاره، با روزنامه چه کار است؟ بلوایی شد و خلاصه آخرم بالاخره حقم به طرف پزشکان داده شد و درستم همین است. چرا اینطور شد؟ چون پزشکی متولی داره. خیلی با کمال تأسف عرض میکنم که اما دین به این عظمت بگم متولی نداره. آقا هر کس در هر کجا هست، حالا 6 کلاس خونده، 12 کلاس خونده، نمیدونم لیسانس دکترا داره، هر چی که هست راحت میگه بله من فکر میکنم فلان چیز که میگن حرامه حرام نباشه، فکر میکنم. و فکر میکنم مثلا حالا تو کسانی که رفتن زحمت کشیدن آقا یه مسئله فقهی را پیدا کردن، پیدا کردنش مشکله. من یه وقت یادم میاد که در این اوائل انقلاب در یکی از دادگاه های خانواده بغرنجی پیش اومده بود راجع به عده خانمی که عده داره یا نداره. این آقایون دادگاهی ها به بنده مراجعه کردن، حالا بنده نوازی کردنم ذره پروری کردن، بنده این از این کتاب مرحوم میرزای قمی وقتی پیدا کردم خسته شدن، پیدا کردم البته نوشتم این هم بردن اونجا خوندن، انشالله که بهره بردن. مشکلی بود، اغرنجی بود. بعد به خودم گفتم ببین تو این مسئله را پیدا کردی خسته شدی، اونا که استنباط کردن نوشتن زحمت کشیدن. آقا عجیب است، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، همون فکر میکنم این حلاله، فکر میکنم این حرامه، با این که نمیشه. و چقدر خطرناکه، ابو حنیفه یه وقت یه چیز عوضی فتوای خطایی داده بود، فتوای خطا، تازه نگفت بود که چی میکنم، بالاخره برای خودش که صغرا کبرایی هم چیده بودم، من خطا بود این فتوا. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود تکاد السماوات و یتفطرن من، نزدیک است از این سخن خلاف تو آسمان ها فرو بریزد. دین الهی که شوخی نیست که. حالا میخوام این رو مقدمه رو عرض کردم، سرتون انشالله درد نیارم. انشالله همه من مورد نزول برکات حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها قرار بگیریم انشالله. آمدم اینو بگم که ما در اعتقادات دینی خودمون یه ملاک‌هایی هست که آیا این اعتقاد صحیح یا نه. به حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه در اون مقام علمی و معنوی و امامزادگی بلند میشه میره پیش امام معصوم میگه آقا آمدم ببینم عقاید من درست است یا نه. آقا خیلی حرفه. حضرت عبدالعظیم که میره زیارتش میکنیم به قبر مبارکش تبرک میجوییم، آمده خدمت حضرت هادی، حالا چون خدمت چند تا امام رو درک کردیم که میگم زن قوی حضرت هادی بوده که آقا من این عرایض من این دینم رو به شما عرض کنم ببینید درست است یا نه. وقتی تمام میشه حضرت میفرماد ای ابوالقاسم، چون کنیه حضرت عبدالعظیم ابوالقاسمه و در عرب خطاب به کنیه نوعی تعظیم است، میگه این همان دین است که خدا اون را پسندیده و حضرت سهده میگذاره. جوان عزیز توجه داشته باشید که با این وصف اون وقت انسان با خوندن یک جزوه دیگه خرجش از همه جدا کنه، مرید صاحب جزوه بشه و فکر کنه که غیر از او دیگه هیچ کسی چی نفهمید. والله در این مملکت از این چیزا بوده متاسفانه، الحمدلله کمرنگ شده. یا اینکه فرزند یه نوار گوش بده بگه دیگه این است و غیر از این نیست، نه اینطور نیست. عقاید دینی ما، معنویات ما ملاک‌هایی داره. حالا آمدیم در دنیای تسنن و تشیع. خب ما شیعه هستیم و خلاصه ملاک‌هایی هم داریم برای خودمون برای تشیعمون. اینطور ملاک هست، شما ببینید بعضی هستن اینطوری میکنن، حالا از کجا معلوم اونا راست نمیگن؟ خب مال بیسوادی این حرفا. یعنی چی؟ اگر اینطور باشد همه مثلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. در صنایع هم همینطور، در پزشکی هم، در فلسفه، عرفان، در هر کجا شما بگید یه ملاکای هست، با اون ملاکا پیش میریم. خدمت شما عرض شود که ما ملاک داریم. ملاکتون چیه؟ ملاک ما این است که علامه بزرگوار امینی قدس الله نفسه الزکیه از 360 طریق روایت کرده که رسول اکرم امیرالمومنین را خلیفه خودش کرده. حالا تو بگو که نه. خب بابا اصلا می شود 360 نفر در فاصله های زمانی و مکانی بنا را بر این بذارن که دروغ بگنم؟ چه چیزی مگه میشه؟ تواتر میگن مفید علم است. هر چه از تواتر علم حاصل نکرد باید به روانپزشک معرفی بشه. الان شما اینجا نشستین، بنده شما خیلی از ماها مثلا به چین نرفتیم، حالا بعضی رفتن ماها نرفتیم. حالا تو بشین بگو که نه از کجا من مثلا چین وجود داشته باشه؟ خب باید به روانپزشک معرفی بشه شخص، برای اینکه دیگه رادیو گفته، تلویزیون گفته، این گفته، اون گفته. آقا دروغ گفتن جمع کثیر در دنیا با فاصله های زمانی و مکانی قرار بگذارن برای اینکه دروغ بگن این ممتنعه. بالاخره 360 نفر میان میگن با زمانهای متفاوت روایت نقل میکنن که امیرالمومنین فرمود هر کس که من مولای او هستم این علی هم مولای اوست. مردم را زیر آفتاب جمع کرده نگه داشته و الا میتونست که حضرت بگه خب بریم مدینه سوغاتیاتونو بدین و یه استهمام هم بکنین، زن بچه تونم ببینید، بعدا بید مسجد حرف بزنم. اگر حضرت این کار میکرد مسئله غدیر صدا نمیکرد. باید بره زیر آفتاب تو بیابون تا صدا کنه، همگان بشنون که یه قدیری بوده. توجه کن با وجود این همه صدا کردن بازم بعضیا اینقدر غافلن که حتی چی بگم، علامه امینی در جلد ظاهرن سوم باید باشه، سوم الغدیر، در اونجا می نویسد در شرح حال ابو تمام طائی از کبار شعرای اسلام است که از افتخارات ماست. ایشان عرض می شود که تا عصر حضرت جواد علیه السلام رو درک کرده و از بزرگان شیعه بوده و افتخار ماست. ما بزرگانمون رو نمی شناسیم، مثلا یه دونه خیابون در تمام ایران مثلا به نام ابو تمام نیست، در حالی که از کبار شعرای اسلام، کسی است که میگن نظیرش نیامده. ایشون از آدمایی است که حدیث غدیر را به شعر کشیده. در دیوان ابو تمام قصیده غدیریه وجود داره، اما برای اینکه دشمنان اهل بیت زیادن، بنده دیدم که عرض شود یک نفر مسیحی در لبنان به نام ایلیا حاوی اسمشه، برداشته دیوان ابو تمام رو چاپ کرده، غدیریه رو ازش برداشته. و بعد یک نفر بوده به نام سولی که معروف است که زمان مأمون بوده، برد بزرگ است، در اطلاعات زیادی داره. ایشان شرح کرده دیوان ابو تمام را در سه جلد که به ایران نیامده بود. یه دلشتر می رفتن عراق در زمان سابق، من نوشتم یادداشت کردم، گفتم به امید خدا دو جلدشون را پیدا کردن از اونجا. یک جلدم من رفته بودم یه وقت ابوظبی، در اونجا یک المکتب الاسلامی چی بود یه کتابخانه، یه جلدشم اونجا پیدا کردم، سه جلد. خلاصه جوانان عزیز، بینه بدونید که عرایضی که به عرض شما عزیزان میرسد اینطور نیست که یه مقاله خوندیم آمدیم به شما میگیم جون کندم من، پوست چندم کنده شده. ببینید یک سه جلد کتاب، یکیش از ابوظبی، دو تاش از بغداد. وقت یک نفر به نام دکتر رشید خلف نعمان این کتاب رو تصحیح کرده، من نگاه کردم دیدم غدیریه توش نیست، خیلی متاسف شدم. اما بعداً از قلم همان مصحح، همان رشید خلف نعمان، در جای دیگه خوندم که نوشته در نسخه خطی شرح سولی غدیریه وجود داره. خودم نمیدونم اهل بیت چقدر دشمنان بیگذشت دارن که چرا فصلا که اینطور شد. بعد خلاصه دیگه عربای دیگه که چاپ کردن اینا تماما غدیریه را آوردن، چون من تمام نسخ چاپ شده از شبست که تقریبا ابو تمام را دیدم به خاطر غدیریه. بعد یک نسخه چاپ شده هست که دکتر ملهم الاسود اونو تصحیح کرده که اونو من ندیدم، نیست در ایران. سراغ کردم، شاید گفتن در تبریز هست، گفتم از یک کپی بگیرن برای من بفرستن. علامه بزرگوار امینی در دیوان هایی که استفاده کرده از اون استفاده کرده، دکتر ملهم الاسود. اما شما نگاه کنید این آدم دکترا داره، بالاخره ابو تمام رو تصحیح کردن کار فلکه، چون شعراش خیلی مشکله، ساده نیست این کار. به هر حال ایشون اون وقت با هم یه دکتر داره و بچه عرب است و مصریه و اینا. بعد خیلی جالبه، امینی نوشته که ایشون وقتی قصیده غدیریه رو آورده آدم نمی بخندی گریه کنه. اون زیر نوشته بله واقعت الغدیر من الحروب المعروفه، یعنی واقعی غدیر از جنگای معروف اسلامه. مثلا حالا آدمی که تو قلب خاکت مصر بنشینه با اون تمدن 6000 ساله و بچه عرب و ادیب و دکتر، اینو نفهمیده که غدیر جنگ نبوده. توجه کردید؟ حتی ابن تیمیه که بالاترین دشمن شیعه است، که بنده نمیدونم روز قیامت خدا او را در ردیف شمر و یزیدم بیاره، بازم کمشه، اینقدر این آدم دشمنه. ابن تیمیه حرانی که محمد ابن عبدالوهاب کتابهای او را خونده منحرف شده، در واقع اصل وهابیت میرسه به ابن تیمیه. امروز که دوبار میرن حرم عسکریین خراب میکنن، آیین نامه اینو ابن تیمیه در قرن هفتم نوشته. بدونید و آگاه باشید. فکر نکنید که خلق الساعت درست شد نرفتن اونجا حرم رو خراب کردن. اینا وهابیت رو به وجود آوردن. وهابیت چرا به وجود آمد؟ چون کتاب ابن تیمیه رو خوند. البته فاصله وهابی با اون زیاد اشتباه نکنید. محمد بن عبدالوهاب 250 سال با اون فاصله داره، ولی کتابای اون رو خونده. تا اینکه القاعده درست شده دیگه میگید من حفر بئرن لأخیه وقع فیه. هر کس چهفر برادرش بکنه خودش میفته. دشمنان ما وهابیت رو پرورش دادن علیه ما، شد القاعده، الان افتاده جون خودشون. الان در یه بلادی انفجار میشه که اصلا به خواب کسی نمیدید، امن و امان بودن، اما همین پرورده های خود اینا میرن اونجا انفجار میکنن. گفت اعلمه رمایت کل یوم فلما اشتد ساعده رمانی. میگه تیراندازی یادش دادم، وقتی بازوش محکم شد اول خودم با تیر زد. به هر حال دیگه بچه گر پروریدن دیگه بهتر از این نیست. گفت چه بزرگ شد خواجه را بردارید. حالا نمیخوام وارد مباحث بشم، میخوام بگم اینا اینقدر که ابن تیمیه دشمنه، حتی ابن تیمیه هم به وجود غدیر اعتراف کرده که غدیری بوده و من کنت انا مولاه گفته شده. حالا علی کل حال ما ملاک ما این است. دیگه ملاک توجه کرده. خب آقا جون اگر تو هم داری ملاک بیار، برو 360 طریق بیار که نبا انکار کنه، اون موقع ما قبول میکنیم از تو. خب 360 طریق علامه بزرگوار 11 جلد کتاب نوشته. شما جوانها دعا کنید که 11 جلد گم شدهش هم پیدا بشه. 11 جلد الغدیر گم شده، آدم باید خون گریه کنه، نمیدونم کجا بوده، بس یا آمدن چه کار کردن، بردن زیر رو کردن. حالا که الحمدلله اونا از کار افتادن، امید ضعیف یا امید متوسطی هست که این 11 جلد باقی مونده به دست بیاد. خیلی حرف یک نابغه مثل علامه امینی 11 جلد کتاب بنویسه و این گم بشه. شما بیا امشب بنده شما 11 صفحه مطلب معمولی بنویس، 11 جلد نه. ببین چقدر خسته میشی. این پیرمرد ذوب شده 22 جلد کتاب نوشته، 11 جلدش چاپ شده، 11 تاش چاپ نشده. و البته گفتم دعا کنید ان شاء الله به قدر زهرا به دست بیاد، که البته یه امید ضعیف یا فوق ضعیف متوسطی هست که انشالله به دست بیاد. حالا کل حال اینا ملاکای ماست، بعدم هزاران دلیل داریم اینا ملاکای ماست. ما آمدیم حالا شیعه شدیم. خدمت شما عرض شود که بحث سنی شیعه نمیخوام بکنم، چون سنی های محب اهل بیت درسته اونام با ماها خیلی اختلافات مبنایی دارن، اما جوانان برای روشن شدن ذهنتون بدانید که حساب سنی های معمولی رو از وهابی ها جدا کنید، چون توی سنی ها خیلی پیدا میشه اینا. حتی من به شما یه چیزی بگم، یک معلوماتی در گذشته خدا مرحمت کرد به دست آوردم، اطلاعاتی که به جاش باید اینا صحبت بشه، الان اینجا مجال نداریم. من علمای سنی 12 امامی کشف کردم که باور میکنه، علمای سنی 12 امامی که اینا سنی بودن ولی 12 امام را به امامت قبول داشتن، چنان امامن و خیلی عجیبه. حالا بگید که چرا پس دیگه شیعه نشدن، اونو من نمیدونم دیگه، این چراها زیاده ما نمیدونیم دیگه. آقا الان اسمش رو بخوام بگم طول میکشه، از موضوع خارج میشیم. خدا به من مرحمت کرده که من به موقع آمدم رسیدم. من در دیر آمدم PhD دارم، میدونی که تخصص دارم، گرفتاری به بیبرنامه که در بدریه، ولی اینجا دیگه این حاج سنا تهرانی عزیز ماست. به هر حال دیگه خدا آمدنه مترصد مغرب شدم که نماز بخونم و بیام اینجا و و حضرت آیت الله عابدی دامت برکاتو را زیارت کردم، خدمتشون ارادت دارم. من خدا انشالله این عالم ربانی را انشالله از جامعه شیعه نگیرد و انشالله از برکاتشون استفاده کنیم. بله حالا اینو گفتم مقدمه، که مقدمه طولانی شد میزه مقدمه ابن خلدون. البته اینم از عادتهای منه، اشکال نبره. حالا رسیدیم به یه مقطعی، اون این است که امروز ما میبینیم یه نفر به ائمه، اینا را هم بگم شما شاکر بشین و قدر اون سرمایه را بدونید. و الا الحمدلله ما شیعه ایم، ما اصلا این مباحث رو از به قول معروف مفروغون انه ماست، اما میخوام به یه جایی برسم که شما شاکر باشین و قدر بدونید، چون شکرانه جوانان عزیز، شکرانه اعتقاد سالم عمله. فکر نکنید که ما میشینیم از اول تا آخر از اعتقادات صحبت میکنیم، حقانیت خودمون رو میگیم بعدم خداحافظ. نه، حالا که حقانیت خودت فهمیدی، تو منتسب به امیرالمؤمنین، شکرانش عمله که در آخر عرضم مختصر خواهم گفت. بسیار خوب، حالا آمدیم رسیدیم به یک نکته بسیار مهمی و نکته بسیار مهمی. دقت بفرمید جوانان عزیزمون، عرض می شود که حالا می خواهیم ببینیم کسی اعتقاد به امامت داره، امامان را امام می دونه، این میزان صحت اعتقاد چیه؟ یعنی همین که بگه امامان من امامن بسه، یه چیز دیگر می خواهد؟ یه چیز دیگر می خواهم بگم. عرض کنم خدمت شما که حالا بگذاریم از اونها که امامان را هم قبول نداشتن یا از اهل تسنن بودن دیگه، خیلی هم احترام میکردن، بسیار قربون صدقه میرفتن، کلی از شعرای اهل تسنن ما داریم که حتی برای اهل بیت مدیحه گفتن، شعر گفتن، بله حرفی نیست. حالا شبهر قوی میگیریم، اصلا میگیم کسی که اینا را قبول هم داره به امامت، اونا میدونید قربون صدقه میرن سنیا، امام حسین دوست دارن، امامتن دوست دارن، امیر المومنین در قاهره یک قبری هست که منم خیلی حسرت دارم اونو زیارت کنم، هنوز زیارت نکردم، قبر سیده نفیسه سلام الله علیها. این خانم خیلی بزرگواره، ایشون از نوه‌های حضرت مجتبی علیه السلام، خیلی شفاعت عجیبی داره، خیلی سری، خیلی بزرگواره حضرت نفیسه، که یک عالم سنی نوشته که ایشون در قبری برای خودش کنده بود و چند هزار قرآن در اون قبر خونده بود و روز وفاتش هم روزه بود، داشت قرآن میخوند، رسید به آیه شریفه لهم دار السلام عند ربهم، یه دفعه حالش بد شد، آمدن آب بیارن. چی بیارن؟ ایشون فرمودن که من عمری آرزو کردم با زبان روزه خدا را ملاقات کنم و چیزی نخورد و روح از بدن مبارکش جدا شد. بعضی جنرال های سوریه، جنرال و تیمسار اینا، بعضیشون هستن، شاید اینطور باشد که عرض میکنم صبح سر کار که میرن تا نرن یه سلام به حضرت نفیسه ندن نمیرن سر کار، اینقدر عقیده دارن، میمیرن دراش، اما اهل تسنن. خب یعنی اینطور نیست که اینا محبت دارن و معمولیاشون، وهابی رو گفتم مثل جرار رو حسابشون جداست، این وهابی یه چیزی مثل سرطان به وجود اومدن و اینا رفتن اونجا اون قبور منوره رو خراب کردن و خدا را قسم میدن به حضرت صدیقه کبرا در آخرت که میدونم انتقام بگیره، اما برای اینکه این دلها خنک بشه در این دنیا هم از اونها انتقام بگیره. بله خدمت شما عرضه می دارم که الان حالا اونا که محبت داشتن امام نمی دونستن، حالا اونا رو نمی گیم، حالا ما ها یه کسی که در یک گوشه دنیا اینه، من میگه دوازده امام را قبول دارم، خیلی خوب، ملاک این قبول کردن چیه؟ ملاکش یعنی ملاک صحت این قبول، اون ملاک شما هم بگم، این مقدمه برای اینه که قدر بدونید جوانان عزیز، وقتی فهمیدید شما این سرمایه را دارید، تکلیف براتون درست میشه که عمل بکنید، و الا من فقط شیعه هستم و خداحافظ کافی نیست، پار سال گفتم پیار سال گفتم. عمدتاً باید شما نقطه خشم را کور کنید. خدایا چقدر بگم دیگه، خسته شدم. بله حالا ارباب سیر سلوک چی گفتن، کتب اخلاق چی گفته، اینا همه درسته، ولی اونی که من در جامعه امروز تشخیص دادم، خدا را شاهد میگیرم و کفا بالله شهیدا، نمیخوام ادعا کنم بنده خاک پای شما هم بستم، یه طلبه روسیا همین یه چند ورق و چند صباحی که مطالعه کردم و نقد جوانی را باختن به دست آوردم، تا جوانی خشم خود را کنترل نکند و مراقب نباشد، نقطه خشم و کور نکند، چیزی به دستش نمیاد. بی خود این درون در نزن. عصبانی مثل زهره ماره میخواد به آمده جواده ها چه نوشته؟ به تو چه مربوطه؟ بگه خشمتو درست نکردی هنوز. خشمناک ببینه که ملوسن بولی همدانی چی میگفت؟ به تو چه مربوطه؟ چیزی به تو نمیدن. گفت یکی گفتش که اینجا رو میبینی؟ گفت بله. گفت اونجا عروسیه. گفت به من چه؟ گفت آخه تو هم دعوتی؟ گفت به تو چه؟ اول آخه به من چه ربطی داره؟ امام صادق سلام الله علیه یه چیزی فرمودادم تنش میلرزه. حضرت میفرمد خدا ابا کرده مکارم را در آدمهای خشن نگذارد. علامه طباطبایی اگه یه آدم بد اخلاقی بود از میزان نمیتونست بنویسه. به عمرش صداش در نیمد. آیت الله آیت جوادی خدا طول عمرش بده که افتخار شیعه است، نشون فرمودن که آقای طباطبایی بدی بلد نبود. خیلی لطیف آدم میگه آدم خوبی بود، نه حقش ادا نمیشه. بدی بلد نبود، همش آرامش، همش رأفت رحمت. خب عزیز من برو تمرین کن به نام حضرت زهرا، تمرین کن. نگو چی کار کنم، من از من بردیم پایین به حکم مردن. نخیال کنی که بپرسی که من چی کار کنم، از حالا دارم میگم چی کار کنم. تمرین کنید. امیر المومنین فرمود این لم تکن حلیمن فتحلن. حلیم نبوده خودت بزن به حلیمی. بسیار خوب، پس تکلیف زیاد میشه. مجدره که به شما بدم تکلیف زیاد میشه، باید عمل کنید. شکرانه اعتقاد صحیح عمله. پس حالا چی؟ برگردم به این مختصر. گفتیم که کسی دوازده امام رو قبول داره، ملاک صحت عقیدش چیه؟ یک عالم سنی روایت رو نقل کرده به نام شیخ عبدالله شرقاوی، از بزرگان علمای اهل تسنن بوده در زمان خودش و شیخ ازهر بوده. ایشون کتابی داره نفیس به نام الاتحاف به حب الاشراف، در اونجا دیدم نوشته که حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام در سنین کودکی خردسالی روی پای پیغمبر نشسته بودن. آی مردم گوش بدید، خدا انشالله برکات حضرت زهرا را بر ما نازل کنه، این توفیقات را از ما نگیره. فرمود که شما دو تا فرزندان من، حدیث عجیبیه، مثل دو تا چفه ترازو هستید. دو تا چفه ترازو. شماها یادتون نمیاد، شما جوونا، اونا که در سن سال من یه قریب سن به منن، یادشون میاد که سابق بر این ترازوها یه زبان داشتن. در عربی میگن زبان ترازو، در فارسی میگن شاهین. احسنتون. این نشان میداد که چفه ها برابرن یا نه. اگر اون کج میشد یعنی چفه ها برابر نیستن. حضرت فرمود شما فرزندان من مثل چفه های ترازو هستین و امکما لسان المیزان، مادرتون زبان ترازوست. یعنی چی؟ به این معنا اعتقاد به امامت هست، علامت صحتش چیه؟ اعتقاد به حضرت زهراست و دوری کردن از دشمنان او. و الا نه، من برای دوازده امام میمیرم اون وقت. حالا حضرت زهرا هم دختر پیغمبر بوده و رضی الله عنه، کافی نیست، نه، باید حضرت زهرا را لسان میزان است، یعنی ارادت با تمام ارسال خدمتتون علمی و تمام مبنایی که حضرت زهرا دختر پیغمبر بوده این درسته، ولی از اون طرف متصل به غیب بوده، علم لدنی داشته، دریای علم و معرفت بوده. وقتی سنی می نویسد پیغمبر آمد دید امیر المومنین و حضرت زهره کنار هم استقنیه نشستن، فرمود مرحبا به بحرین یلتقیان، آفرین بر این دو دریای معرفت علم که ملاقات شدن. آقا شوخی نیست، اینطور علم لدنی داره متصل به غیب است، همه چیزم میدونه. بله این اره این عقیده رو بذاری کنار اعتقاد به امامت درسته، ولی نه ائمه رو امام میدونم حضرت زهرا که برسد خیلی اجمال، نه اینطور نیست، نه به حضرت زهرا که برسی باید بدانی او صدیقه شهید است و عالمه غیر معلم است و یکی از القابش هم محدث است، از غیبم به او خطاب می شده با این عقیده ها و دریای علم است. این میزان اعتقاد، یعنی میزان صحت هم. و اما جمله بعدیش هم بگم، وقت گذشته، توسلی پیدا کنیم و انشالله دعا کنیم. من داشتم میمدم اینجا، جماعتی بودن، بهشون گفتم من میرم یه مجلسی که دعا در اونجا مستجاب است. اینا خیلی آقا خلاصه گفتن ترا خدا پس چنین چنان، گفتم بله، فکر نکنید در خانه خدا بسته شده. ولن تجد سنت الله تبدیلا، ولن تجد سنت الله تحویلا. سنت فقط عزیز من نماز روزه نیست که، اونا سنن تشریعیه، یه سنن تکوینیه داره خدا که اونها هم تعطیل بردار نیست ابدا. انشالله دعاهامون مستجاب میشه. جمله بعدیش عجیب است، فرمود ول امکمش شفاعه، شفاعت مخصوص مادر شماست. عجب، من خیلی با خودم فکر کردم خدایا این حدیث میخواد بگه یعنی چی؟ خب ما میدونیم پیغمبرم شفاعت میکنه، امیرالمومنین شفاعت میکنه، تازه پیغمبر سید الشفعاست، آقای همه شفیعان است، انبیا شفاعت میکنن، حتی مؤمنین شفاعت میکنن. روایت داریم مؤمنینی که اینا امیرالمومنین قبول دارن، هر مؤمن روز قیامت فوجی را میتونه شفاعت کنه. ها اینا همه درسته، و چرا میگه ولی امکم الشفاعه؟ ها اینجا این است که یعنی امیرالمومنین پیغمبر اکرم کسی از کسی شفاعت میکنن که حضرت زهرا اونها را مستحق شفاعت بدونه، و این علمیشه. اما خیلی لطیف و ساده شد آیت الله های بهاءالدینی به خود بنده و دیگر دوستانمون فرمودن، خدا روحش شاد کنه. آقای بهاءالدینی یک تخصص حضرت زهرا شناسی داشته، جاتون خالی که خیلی چیزا ایشون داشته. من به چشمم خودم دیدم، خودم در اونجا بودم که یه حالی به ایشون دست داد و ساکت شد، که من یه دفعه نمیگفتم، یک بزرگداشتی عالم بود، خدا شاهده نمیدستم تلویزیون ضبط میکنه، چون من بریز به پاش اهل بریز به پاش نیستم. آقا یه روز دیدم این یه دفعه پخش شد، چون بزرگداشت پخش شد این حرفم لو رفت. من از اون آدم ها نیستم، تو صدا و سیما که حرف بزنم خیلی ملاحظات دارم، بعض ظرائف را پخش نکنم، بعض چیزا هست که ما پخش کردیم اما معلوم نیست صلاح باشه. دعای عهد مثلا از تلویزیون خونده میشه، من ناراحتم، دعای عهد باید مال محرمان شیعه است، تلویزیونی نیست. بالاخره لو رفته دیگه، اون دعای ماه رمضان اللهم اینی اسألک من بهائک به ابها، حضرت باقر تأکید کرده که به نااهل گفته نشود. حاجی خباس هم که نمیدونست که رادیوی هست و تو رادیوی شاه خونده شد، در نفهم خونده میشه، لو رفته که چاره ایم نیست. اما اینقدر بدونید که بریز به پاشا صلاح نیست. اما حالا من هم گفتم، نگو یک بزرگ داشتی تلویزیون پخش کرد، من بیچاره شدم. و اون این بود که من با آقای بهاءالدینی می رفتم در راهی، یه دفعه دیدم سید ساکت شد، منم ساکت شدم، گفتم که الحمدلله خدا را شکر یادم میاد در اون سکوت از ایشون چیزی نپرسیدم، هم ساکت شد که راه با هم داشته می رفتم. یک وقت دیدم ما روشی کرد به من، عالم هرچی بود تمام شد، فرمود مادر من فوق العاده است. همین چه نشونش داده بودم نمیدونم. با ایشون من خیلی مأنوس بودم خدمتشون می رسیدم. ایشون فرمودن ملاک حضرت زهرا، که حضرت زهرا امضا کنه تازه پیغمبرم بعدن امضا میکنه. بله تعارف نداریم، یعنی نمیشود که حضرت زهرا کسی را مستحق شفاعت ندونه، امیرالمومنین ندونه که شفاعتش نمیشه. ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، وقتی خدا برای رضای او خوشنود میشه دیگه بطلت تمام است. السلام علیکم. یا ام الائمه النجباء النقباء صلوات الله علیک، یا سیدتی یا مولات، ای دختر پیغمبر، ای ریحانه رسول الله، چقدر تو عظمت داشتی. ما که عظمت تو را نمیدونیم. پیغمبر اکرم آقا ماسو الله را رها کرده بود. مردم نوشته تو بهار الانوار که برای پیغمبر یه سینی خرما اهدا شد، یه سینی. پیغمبر آوردن خرما را، اون آورنده حالا غلام بود، پسر بود، هرچی بود، گفت یا رسول الله این اهدا کننده خواسته که سینی را من بیارم. بعضی وقتا میگن ظرفشو بگیریم بیاریم، اینه محق دستور بده که بریزم توی سینی من ببرم. پیغمبر اکرم یه تخته گرفت، یه قشر از زمین را تراشید، بدون قشر بالای زمین یه قدری نرمتر از بقیه، حضرت اونجا را تراشید به اندازه یه سینی، فرمود بریز اینجا. یعنی در منظر پیغمبر یه سینی حتی نبود. این طرف وقت سینی خرمه ها را میریخ، هد خیره شد آخر اون چه وضعیه. این آدم است که اشاره کنه شرق و غرب عالم در اختیارشه، یه سینی نداره. حضرت دیدین خیلی خیره شد، سرش گرفت به بالا، فرمود که اگر این دنیا اندازه هر پشه نزد خدا ارزش داشتن به کافر نمیداد. بله چیزی نیست. این پیغمبر دیگه هیچ، هفت تکبیر خونده برای ماسو الله. یه چیز دیگه پیغمبر براش دلتنگ باشه، بدون که اون چیه، اون یه چیز اصلا عجیبیه. با سلمان نشستن درد دل میکنن، پیر مرد سلمان آمده، محرم اهل بیت بود دیگه، اسرار اهل بیت رو تحمل میکرد، اینا هم خیلی بهش میدان میدادن. بله ابو حریر، ابو حریره وقتی که میمد، حضرت فرمود زور میگه بند تزلت خب با یه دیر دیر بیا که محبتون ابو حریره زیاد بشه. ولی روایت داریم سلمان اگه یک روز نمیمد بچه های پیغمبر شاکی میشد. سلمان چرا مال فراموش کرد؟ ها قربونتون بدم پریر زنجا بدم. نه میگن این کمه، اینقدر دوستش داشتم، تحمل اسرار داشت، لطیف بود. بله نشستم با هم، فرمود سلمان من بعضی وقتا دلم برای بهش تنگ میشه، بیقرار میشه، وقت میدونی چی کار میکنم؟ آرام میشم، عطر فاطمه را استشمام میکنم. کنتو اذا اشتقتو الى رائحت الجنه شممتو رائحت ابنتی فاطمه. بله این دیگه شکی درش نیست. اون وقت این عطر طرفینی بوده، پیغمبر اکرم هم یه عطری داشته که برای حضرت زهرا محرم بوده، که آقا من هیچی نمیفهمم، اما بعد از دیدن این روایت یه ذره مختصری معنی شعر از زهرا را متوجه شدم، که وقتی میرفت سر قبر پدر بزرگوارش اول یه مش خاک برمیداشت، به مشامش نزدیک میساخت. اولا بگه چرا قبر پدر میرفت، سر قبر پدر اول جواب داره. جواب این است که حضرت زهرا با اون کمالاتش پیغمبر اکرم از همه بهتر میشناخت، برای آرامش سر قبر او میرفت. دوم این که دختر ناراحت بشه پیش مادرش میره، زهرا که مادر نباشه. بعد اون وقت اونجا که میرسید اول یه ذره از این خاک بر میداشت، به مشام نزدیک میساخت و میگفت مازا علا من شم تربت احمد الله یشم مد از زمان غوالی. پدر جان چه سری در این عطر شما؟ کسی اون را استشمام بکنه تمام عطرهای عالم دیگه تحت شعاع اون میمونه. بعد از اون میگفت قل المغیب تحت اطباق السرا ان کنت تسمع صرختی و ندائی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. خدایا من اهل مصیبت مکشوف نیستم، من نمیدونم، اهل مصیبت مکشوف نیستم. امام زمان ما را ببخشید، فاطمه مادرتونه و ما. به این دوستانم گفتم بارها، گفتم با این حرفا طلبکار نیستیم، والله والله ما به شما خاندان بدهکاریم، اما چون خاندان کرم هستید این یک درخواست دیگه هم توقع هم داریم، چه کنیم، اونم مال کریمی شما. بله آقا اینا خیلی کریمن، من یه روایت دیدم آقا آتش گرفتم، مردم یه خورده تو رو خدا ما از این خلق خود داشته باشیم. حضرت هادی ببین یه نفر رفت سعایت کرد و خیانت کرد و سعایت کرد و خیلی پلیدی تا اینجا دستگاه خلافت حضرت هادی را امام علی النقی جانم به قربانش گرفتن، حرمش رو خراب کردن. توجه کردید آقا دستگاه خلافت حضرت رو احضار کرد به بغداد، بعد دیگه از مدینه جدش، از اهل بیتش، فرزندانش، خانوادش داره جدا میشه. شما ببین، شما مجسم کنید یه نفر بیاد یه کاری بکنه که شما از توی زن بچه در دارن به یک نقطه ببره بدون گناه، چه حالی میشی؟ حالا حضرت هادی رو اسب نشست که دیگه راهی بغداد بود، دستگاه خلافت بود دیگه. یه نفر آمد بدین گفت چی؟ این کرم خاندان را میگم که دامنشونه بگیرید و خودم هم یه خود یاد بگیرید. بعضی هستن بیگذشتن، اصلا کس برنجن دیگه خوب نمیشنش، وقت این درست نیست، خلاف تشیعه، اخلاق تشیع. آمد گفت که حضرت هادی گفتش میدونی که داری میری بغداد تمام این کار را من کردم. گوش بدید، حضرت فرمود واگذار تو به خدا میکنم. عجب، این آدم پلیدی بود ولی یه دفعه نرزید. پسر پیغمبر، سر فاطمه زهرا ظلمم کرده، ما اینم گفت واگذار تو به خدا میکنم، یه دفعه لرزید. گفت یبن رسول الله، یه عرضی دارم، درست من خیلی من کردم این کارو، ولی از این گفتار ترسیدم، میشه من عفو کنی؟ حالا هیچی هم بر نمیگرده ها، هیچی هم عوض نمیشه، این رو اصل نشسته بود داره میره، یعنی یه کاری کرده بود که خودش هم درست کاری بکنه. حضرت ره، حضرت بالاخره داره میره، اما چرم رو نگاه کن، حالا امام رو اصل داره میره، هیچی هم عوض نشده. گفت میشه من عفو کنیم؟ فرمود عفو تو انگ، عفوت کرد. امام زمان این جد شماست، خود شما هم همینطور هستی، مادرتون هم همینطوره. و حالا من گفتم اهل مصیبت مکشوف نیستم، اما یک اشاره فقط میکنم. ببینیم سیاها رو ببین کشیدن برای چی، ناله ها چیه. یعنی ما یه زهرا داشتیم داریم، فاطمه زهرا داریم سلام الله علیه. این یه بیت فقط من مختصر، فقط مختصر، اونم نه عمیق ترجمه نمی کنم، من عادتم نیست. شما می دونین دیم 40 سال من بر رفتم، حالا درست چم رفتم همون چم، ولی هیچ وقت بریز به پاش نیستیم. آیت الله عاشق محمد حسین قروی اصفهانی، من از عظمت او هرچی بگم چم گفتم، فقط یه چیزی میگم که شما گفت تا حدیثی بفصل بخوان از این مجمل. آیت الله العظما آقای بهجت شاگرد ایشونه، علامه طباطبایی شاگرد ایشونه. ببینید نره پرورنده خودش، ببین دیگه چی بوده. شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، معمولا میگن کمپانی، من شنیدم از اولیا و صاحب دلان گفتن راضی نبوده بگن کمپانی. ما شیخ محمد حسین اصفهانی، قروی اصفهانی، که آقای آیت الله رزمای بهجت شاگرد مستقیم ایشونه، آقای طباطبایی هم برهه‌ای از زمان، شاید هم بیشتر زمان بله تلمدش از او بوده. ایشان یه چیز سربسته گفته، منم دارم میگم. سربسته بگیم جهران محرم تشیع هستیم و اون اینه که جیگرم میسوزه هر وقت یاد این تازیانه میفتم. چه این تازیانه چیه قضیهش؟ ببین شیخ محمد حسین چی گفته، یه جمله من اینه میگم، ترجمه هم نمیتونم بکنم، جرأت ندارم، نقل به معنا میکنم و انشالله برم. یک مجتهد طباطبایی پرورونده، بهجت پرورونده، میگه چی گفته؟ امام زمان ببخشید، میگه ولی سیاقه رنتون صداها فی مسمع الدهر فما اشجاها. میگه میدونی چه سربسته؟ تو را خدا گوش بدید، میگه تنین این تازیانه هنوز در گوش زمانه. این منبر عرض من تمام شد. این دعا که می کنم این به منظور تمام شدن مجلس نیست، شاید برای مجلس برنامه باشه، حتمنم برنامه است، فقط این دعا را من می کنم. ببین همه حاجت ها را نیت کنید. من دکندار نیستم، گفتم بارها گفتم یا حاجت میدم یا اگه صلاح نبود یه چیز دیگه. تو پیاده چیزی می ریزن، من مدیون از زهرا بشم اگر یک کدومتون پیالتون چیزی نریزن امشب. همه تون نیت کنید. ببینید جوانان را بیمه کنید، نوجوانان را بیمه کنید، مرزا را در نظر بگیرید، همه حاجت ها ملتمسین، سلامتی رهبر بزرگوار، علو به درجات امام، شهیدان، همه را در نظر بگیرید. ببین لطیف تر از این دعا پیدا نکردم. نیت کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد، همه را نیت کردید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن السائر اللهم بدم أولادها. إن شاء الله الجملة فردا شب زنده بودم شرح میکنم، این یادتون باشه. وكن السائر اللهم فردا شب إن شاء الله شرحش هست. وكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها. يا الله نمیدونیم چه خانمی جفتیم در خانش. نمیدونیم. فصل علیها و علی امها صلاتم تکرم بها وجه ابیها محمد صلی الله علیه و آله، و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنا عنی، ها من عنا میگم چه نیت شما آرام کرده باشم، و ابلغهم عنی و ابلغهم عنا فی هذه الساعه افضل التحیه و السلام.